بحثی رو که قرار محضرتون باشم به چهار محور بسته‌بندی کردم. محور اول معرفی اجمالی از این لایحه خواهد بود که قرار راجع بهش صحبت بکنیم. محور دوم یک اشاره به سابقه تحقق و شکلگیری این لایحه هم در بعد داخلی هم در بعد بین‌المللی است. محور سوم نگاهی به مفاد فصل چهارم لایحه است. علت اینکه تمرکز منم میره رو فصل چهارم به دلیل اینکه تمام چالش هایی که امروز مطرح میشه مربوط به همین فصل چهارم است، تحت عنوان جرائم و مجازات ها. و عرضم به حضور مبارکتون نهایتا محور چهارم مباحث فقهی است که در این زمینه قرار خدمتتون عرض بکنم. در ارتباط با محور اول اجمالا اسم این لایحه بدین صورته، فعلا بدین صورته، لایحه صیانت و حفظ کرامت بانوان در برابر خشونت. حالا چرا میگم اسمش الان این گونه است؟ چون راجب نامگذاری این لایحه بین دو تا قوه مقننه و قوه مجریه و قضاییه خب اختلافی بوده و هنوزم ادامه داره. اسمی رو که برای اولین بار قوه مجری انتخاب کرد این بود: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت. اما اسمی که حالا چرا این قسمت دارم تمرکز میگیرم به زودی روشتر خواهد شد، اما اسمی که الان مطرح میشه همین بحث بود که خدمت رو عرض کردم، لایحه صیانت و حفاظت از کرامت بانوان در برابر خشونت. خب تغییرات محسوس و ملموسه. یک جا سخن از کلمه زن هست، یک جا کلمه بانوان، یک جا سخن از کرامت و خشونت، یک جا سخن از صیانت و تأمین کرامت. علت این تفاوت ها هم به زودی روشن خواهد شد. عجله نیست که زود بخوام این دعوا رو الان آفتابی بکنم. این نکته اول که اجمالا ما با این بدونیم که راجع به این که این لایحه چه اسمی میتونه داشته باشه خب محل بحث. الان روی این اسلاید که من دارم مشاهده میکنم بحث تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، باز این اسمیست که حالا دوستان گذاشتن زحمت کشتن، ولی اونی که الان بین قوه مقننه و قوه مجریه و قضایی رد و بدل میشه این هست. این نکته اول. نکته دوم اشاره به تاریخچه این لایحه هست در بعد داخلی. این بحث اصولا بحث خشونت و به حساب اقدام لازم در مقابل خشونت علیه زنان از سال 1390، شاید هم اگر عقب‌تر بخوایم بریم میتونیم از سال 1380 بحث رو دنبال بکنیم. تا نقشه بحث به اینجا برمیگرده که معاولت زنان و خانواده ریاست جمهوری بحث تدوین یک لایحه رو در همون سال 1380 مد نظر قرار داد که فراز و فرودهایی رو طی کرد تا به امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم رسیده. معاونت البته قبل از این که تشکیل بشه مرکز در واقع زنان و خانواده ریاست جمهوری بود سال 1380. این مرکز پیمایش های اجتماعی متعددی رو در 28 استان کشور برگزار کردن با موضوع خشونت علیه زنان. یه فضایی رو در کشور تقریبا رصد کردن و به گونه هم آماده کارگاه‌های مختلف و متعددی در 28 استان کشور برگزار شد تا اینکه فضا برای آماده کردن یک لایحه فراهم بشه. 1390 گام‌های اولیه عملی در این راستا برداشته شد که طرح اولیه لایحه به حساب با عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آماده شد. اینم به وسیله همین مرکز بود، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. دولت که این لایحه 93 تا ماده داشت. سال 1391 این لایحه از طرف معاونت ارسال میشه به معاونت امور زنان، ارسال میشه به کمیسیون لوایح دولت. این کمیسیون به دلیل اینکه این لایحه ماهیت قضایی داره ارسالش میکنه به خود معاونت و میگه که در صلاحیت این کمیسیون نیست. و در سال 1392 مرداد ماه 92 اصلاحات مختلفی راجع به این انجام میگیره. دلیل این اصلاحات هم که میخوره متعدده، از جمله این که قانون مجازات 92 تازه تصویب میشه که تقریبا 23 ماده این لایحه با قانون مجازات همپوشانی داشت، لذا گفتن در قانون مجازات اومده نیازی نیست اینجا تکرار بشه. آیین دادرسی کیفری 92 اومد که بخشی از این حمایت هایی که قرار بود از زنان در برابر خشونت انجام میگیره در آیین دادرسی کیفری مطرح شده بود. از طرف دیگه نگاه دولت هم به سمت کنوانسیون های بین المللی معطوف شده بود، به گونه ای که در واقع میخواستن به یک مطالبه جهانی در ارتباط با موضوع خشونت علیه زنان نیست جواب بده. خب این دلایل باعث شد که تغییراتی انجام بگیره. لایحه مذکور در سال 1995 تقریبا در معاونت امور زنان نهایی شد و 92 تا ماده داشت و این ارسال شد برای قوه قضاییه. که میگم ارسال شد برای قوه قضاییه، باز یه فرایندی رو طی میکنه. مثلا اردیبهشت 96 از معاونت به دولت بعد ارسال میشه به کمیسیون لوایح، دوباره از کمیسیون جاده میشه و میره برای قوه قضاییه. یعنی فراز و فرودهای زیادی، خسته تو نکنم. میخوام بگم که این لایحه از زمانی که شروع کارش تعریف میشه که عملا از سال 1390 هست تا حالا که 99 هستیم، رفت و برگشت های متعددی بین این دو قوه مجریه و قضاییه رو تجربه کرد. چیز در حدود 58 جلسه کارشناسی با حضور نماینده دولت و قوه قضاییه در زمان آقای لاریجانی صورت میگیره. محصول 58 جلسه تصویب 53 تا ماده است و بقیه مواد به حساب این لایحه که 99 تا بود حذف میشه به دلایل مختلفی که عرض کردم، هم پوشانی و اینکه برخش در سایر قوانین اومده نیازی نیست اینجا مطرح بشه. شهریور 98 رئیس قوه قضاییه جناب آقای رئیسی این رو با اصلاحات در قالب 5 فصل و 77 ماده نهایی میکنن و ارسال میکنن برای به یه مجریه که بیش از الان دیگه حالا میشه بگیم 250 روز شدن 300 روزه که از اون زمان میگذره برای اینکه این لایحه ارسال بشه به مجلس، جهت اینکه نمایندگان مجلس راجع به تایید یا تصویب اون قدم بردارن. فعلا در بعد از همه رفت و برگشت ها فعلا در کمیسیون لوایح دولت در صف انتظار به سر داده برای ارسال به قوه مقننه و مجلس. این لایحه‌ای که الان آماده شده در واقع مشتمل بر 5 فصل. فصل اول کلیات که شامل مبنا و اهداف میشه، 3 تا ماده به خودش اختصاص داده. فصل دومه که مربوط به تشکیلات، قرار است یک کمیته ملی صیانت و کرامت و تأمین امنیت بانوان شکل بگیره. فصل سوم وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف کشوری مطرح میشه که از ماده 9 شروع میشه تا 39. فصل چهارم هم بحث جرائم مجازات و آیین دادرسی است. فصل چهارم در واقع خودش در برگیرنده 5 مبحث بسیار مهمه. 1 جرائم علیه تمامیت جسمی، 2 جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی، 3 جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، و و حقوق و تکالیف خانواده، یعنی جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده، و نهایتاً جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع. فصل پنجم اختصاص پیدا کرده آیین دادرسی، مباحث مختلفی در آیین دادرسی هم مطرحش. خب این در واقع یک اشاره خیلی گذرا و شناسنامه‌ای از فراز و فرودهایی که این لایحه دنبال کرد تا برسیم به اینکه فعلا قرار است یه لایحه‌ای در راستای حمایت از صیانت زنان و کرامت آنان در برابر خشونت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسیم. سؤال کلیدی و اصلی و اساسی در این بحث فعلا اینه که چی شد چنین بحثی در کشور ما پا گرفت؟ اصولا دلایل شکل‌گیری این موضوع در کشور چیست؟ خب دو دست دلیل به صورت عمده میشه مطرح کرد. یک، دلایلی که برمیگرده به فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها و هنجارهایی که در کشور ما وجود داره راجع به زنان، چه زن به عنوان عضوی از جامعه، چه به عنوان عضوی از خانواده. یه دسته دلیل اینه که اگه بخوایم لیست بکنیم دلایل متعدده، ولی اجمالا این گونه بیان میکنیم که برمیگرده به نوع نگاهی که به زن در جامعه ایرانی وجود داره. حالا متفاوته دیگه، همون میدونیم این نگاه یکسان نیست، از تعبیر به کلمه ضعیفه گرفته شده تا بریم سراغ سایر مسائلی که امروز در گوشه کنار این کشور راجع به زنان وجود داره و آزار و اذیت‌های جسمی، جنسی، روحی و معنوی شکل. اما در برابر و در مقابل عوامل بین المللی هم حضور داره که سهم این وضعیت بین المللی امروز به نظرم بنده خیلی سنگین تر خودشو نشون داد تا عوامل داخلی. علت این که وضعیت بین المللی خودش رو بیشتر نشون داد گزارش های متعدد و مختلفی بود که از خشونت علیه زنان در کشور ما توسط گزارشگر شورای حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می شد. این گزارش ها به صورت دوره‌ای ارائه میشه. خب یک نگاه ویژه‌ای به جمهوری اسلامی ایران دوخته شد مبنی بر این که در این کشور وضعیت خشونت علیه زنان چه خبره که اینقدر گزارش میاد. خب حالا یه قدم عقب‌تر ما میتونیم بریم و اونه که این گونه از نگاه بین‌المللی صحبت کوتاهی رو داشته باشیم که زنان در عرصه داخلی و بین‌المللی کلاً در این کره خاکی خب به عنوان قشر آسیب پذیر تعریف میشه. در اسناد بین المللی زن و کودک به عنوان افراد آسیب پذیر، آسیب پذیرشون هم به دلایل مختلفی است، اما در این بین زنان بیشتر آسیب پذیرشون از بعد اعمال خشونت است که علیهشون انجام میگیره. مسئله خشونت نسبت به زنان یکی از موضوعاته که سالهای متمادی، سالهای طولانی توجه جامعه بین المللی به خودش جلب کرده و از این جهت اسناد مختلفی چه در عرصه جهانی و چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه داخلی که از جمله همه لایحه‌ای که داریم راجع به اون صحبت میکنیم شکل گرفت. خب حالا این خشونتی که داریم صحبت میکنیم چه تعریفی داره؟ اعلامیه رفع خشونت، البته من اینو ابتدا عرض بکنم، هر کلمه‌ای که در دنیای فقه و در دنیای حقوق و در دنیای سیاست و در دنیای روانشناسی و هر جای دیگر در دنیای علم، هر واژه‌ای که در دنیای علم به کار میره معنی خودش رو داره. مثلا وقتی ما داریم کلمه خشونت رو مطرح میکنیم این رو مترادف با آزار و اذیت جسمی یا جنسی نمیگیریم، شاید اشتراک مصداق داشته باشن، اما به معنی مترادف بودن و وحدت معنایی نیست. اینم یادمون نره که کلمه خشونت آورده اسناد بین المللی است که در قوانین ما راه پیدا کرد. یعنی شما سال 92 به قبل رو که نگاه بکنید، اسناد قوانین مختلف رو که نگاه بکنید، فکر نمی کنم کلمه خشونت رو بتونید در قوانین پیدا بکنید به این صورتی که الان وجود داره. اما از سال 92 به این ور میبینیم به شکل خیلی گسترده داره این واژه به کار میره. خب این واژه یادمون نره که با همون بار معنایی که از روز اول در ادبیات بین الملل شکل گرفته خودش در ما نشون میده. ما شاید گفت تعریفی از خشونت خودمون ارائه بکنیم، ولی یادمون باشه که و بعدم توجیه بکنیم که لا مشاهد فی جعل الاصطلاح در جعل الاصطلاح دعوایی نیست، ولی یادمون باشه که این همانی نیست که امروز در دنیا سرش داره دعوا میشه. حالا خشونت چه تعریفی شده در دنیا؟ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان این گونه تعریف میکنه: خشونت به معنای هر گونه عمل خشونت باری است که بر مبنای جنسیت، چون زن است، آره، به مبنای جنسیت، حالا که باعث بروز یا احتمال بروز آسیب های جسمی، جنسی و روانی یا رنج و آزار زنان، از جمله تهدید به انجام این اعمال، تهدید به انجام این اعمال، محرومیت های اجباری یا محرومیت از آزادی در زندگی خصوصی و اجتماعی او بشه. خب ما اگر بخوایم تعریف و جمع جورش بکنیم، باید بگیم که خشونت رو در سه مقوله باید دستبندی کنیم: یک، خشونتی که مربوط به جسم، جنس و روانه، خشونت های جسمی، خشونت های جنسی، خشونت های روانی که در درون خانواده رخ میده، مثل ضرب، مثل جرح، مثل سوء استفاده جنسی خدا نکرده از کودکان، در نخان مثل خشونت های مربوط به جهیزیه یا تجاوز به عنف توسط حالا شوهر، اینطوری که مطرح میشه، یا رفتاری که علیه دختران انجام میگیره، و رویه های سنتی که در حال در گوش و کنار کشور ما وجود داره، در دنیا وجود داره، در بسیار از کشور اسلامی هم وجود داره. دو، خشونت هایی که در اکثر جوامع، نه درون خانواده، همین قسمت، خشونت های مربوط جسم، مربوط روان که در اکثر جوامع رخ میده اما خارج از خانواده در ارتباط با زن انجام میگیره و شامل سوء استفاده های جنسی، آزاردهی، تجاوز به عنف، اینا نمونه است که عرض میکنم، ارعاب جنسی در محل کار، در نهادهای آموزشی و اماکن دیگه و خرید و فروش زنان و روسپیگری و امثال هم. اینا مقوله دو. مقوله سوم، پس یک، خشونتی شد که در درون خانواده انجام میگیره علیه جسم و روح و روان، خشونت هایی که در جامعه انجام میگیره، سی، خشونت هایی که توسط دولت ها رخ میده، خشونت های جسمی، جنسی و یا روانی که دولت ها مرتکب میشن یا نه دولت ها مرتکب میشن، دیگران مرتکب میشن، دولت اونو نادیده میگیره. خب این فضاها رو میتونیم در نظر بگیریم، از سوء استفاده، کتک زدن، تجاوز، تهدید، خرید و فروش، تجاوز، بردگی جنسی، بارداری تحمیلی، عقیم‌سازی تحمیلی، سقط جنین، کشتن دختر نوزاد، جنسیت گزینی که متاسفانه حالا تمامش به گوش میرسه که بله بحثی در زمینه هست. نکته که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که حالا چرا دنیا توجهش به بحث خشونت جلب شد؟ خب حالا بالاخره ما متأثر شدیم از دنیا، دنیا هستی متأثر شده این وضعیتی که در اعلامیه‌های مختلف، در اسناد مختلف، حالا دیگه زمان نیست من بخوام اسناد نام ببرم، مثل کنفرانس جهانی مکزیکو سیتی 1975، کوپنهاگ 1980، خیلی از این اجلاسات در دنیا شکل گرفته، عهدنامه‌های مختلف سازمان ملل و ارزم به حضورتون اسناد مختلف حقوق بشری که در این رابطه شکلت. سوال چی شد که دنیا توجهش به این مسائل جلب شد؟ خب در واقع آمارهای تکان دهنده بود که در دنیا به گوش میرسید از وضعیتی که نسبت به زنان در جهان وجود داره. مثلا برخی از آمار به ما میگه که سالیانه بین 3 تا 4 میلیون زن قربانی خشونت میشن و این تازه برخی از مواردی که بیان میشه. بسیاری از موارد به دلایل اخلاقی و سایر مسائل بیان میشه. ما در پرونده هایی که در رواندا داریم، پرونده هایی که در یوگسلاوی سابق داریم، سرب ها علیه مسلمانان بوسنی، در روهینگیا داریم، اینا حالا مسلمانانه که من عرض میکنم. حتی اقداماتی که داعش علیه زنان انجام میداد، حالا به عنوانی که اینها دیگه برده جنسی محسوب میشن و امثال اون، خب این در زمانی ما داریم حرف میزنیم که بیخی گوشمون این کار را داره، اکنون هم داره انجام میگیره، این مال گذشته نیست. یک آمار بسیار کوچیکیست که نهادهای رسمی، اسناد رسمی یه جوری خودشون منعکس کرده و الا این تمام سخن نیست. این بخش بسیار بسیار کوچیکی از مباحثیست که در اینجا انجام میگیره. خب اشاره کوتاهی بکنم به اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان که در سال 1991 بحثایی در این زمینه مطرح شده و نهایتا منجر شد به صدور یک اعلامیه. این اعلامیه تعریفی از خشونت رو مطرح کرد علیه زنان رو و تعهداتی که کشورها باید در این زمینه ارائه بکنن و اقداماتی که به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان مطرح میشه. زنان رو در دو حوزه دیده شدن، زنانی که جزء اکثریت جامعه محسوب میشن، زنانی که نه جزء اقلیت جامعه محسوب میشن، زنان بومی، زنان مهاجر، زنان آواره، زنان فقیر، زنان زندانی، زنان سالمند، زنان معلول و زنانی که در مناطق درگیری‌های مسلحانه انجام میشه حضور دارن. گزارشگر ویژه خشونت نسبت به زنان توسط کمیسیون حقوق بشر منصوب شد. یه لیست بالا بلندی از این وظایف، اقدامات و کارهایی که گزارشگر باید انجام میداد مشخص شده. اینا رو من دیگه حالا نیازی نمیبینم که به ریز بخوام براتون بگم، آدرس میدم، انشالله فرصتی دارید و جزئیاتش رو مطالعه میفرمایید. غرض به این که در ارتباط با موضوع این بحث، اتفاقات عجیبی در دنیا رخ داد به گونه که کسی دیگه نمیتونست در ارتباط با این موضوع سکوت انتخاب بکنه و باید یک قدم بر میداشت. یه آمارهایی رو من خب در اختیار دارم، کامل نیست این آمارها ولی میتونه گوشه ای از واقعیت‌های جهان رو به ما نشون بده. 85% کودکان آلمانی بین 3 تا 6 سالگی به مهد کودک میرن و آمارها نشون میده که خب به هر حال اتفاقات نچندان مناسبی رخ میده. آمار طلاقی که مطرح میشه و همچنین کودکانی که از روابط نامشروع به دنیا اومدن، پدر و مادرانی که جدا زندگی میکنن و بچه هاشون یا با پدر یا با مادر یا ممکنه در جای ثالثی زندگی بکنن، میگم آمارای حقیقت مطلب بخونده هنده سازار دهنده. تکدیگری و کارهایی که حالا کودکان انجام میدن و یا زنان انجام میدن، باز آمارا در این زمینه قابل توجه و عرض کردم واقعا آزارده. خب یک نگاهی به سابقه این بحث که اگر بخوام تو اینجا یک جمعی داشته باشم این گونه خواهد شد. اصولا این لایحه به دو دلیل عمده در جامعه ما مطرح شد. یک دلیلش برمیگشت به وضعیت هایی که در کشور موجود داره و یک وضعیت هم برمیگشت به فشارهای بین‌المللی و مطالباتی که نهادهای حقوق بشری در این زمینه ابراز کردن و نهایتا دولت هم باید در این زمینه تصمیمی رو میگرفت. خب این اشاره به سابقه انجام شد، اما محور سوم بحث من نگاهی به مفاد فصل 4 این لایحه خواهد بود. امیدوارم که این لایحه رو داشته باشید. حالا اگر فرصتی بشه که من اینو بارگذاری کنم به رؤیت برسونم این کار انجام میدم، اما اشاره به مفاد این لایحه خالی از لطف نیست. اونم فصل 4 که عرض کردم در خصوص جرائم هست و مجازات هایی که وجود داره. جرائمی که در ارتباط با زنان میتونه تحت عنوان خشونت رخ بده، خب متعدد بخشی از این جرائم در قانون مجازات سال 92 اومده، اما در واقع بخش قابل توجه و عمده این هم در این لایحه اومده. در واقع میشه بگیم این لایحه مکمل همه رفتارهایی بود که میتونست جرم محسوب بشه، نه در ارتباط با حد بلکه تعزیر. و این لایحه تلاش کرده که به عنوان مکمل عمل بکنه. به همین منظور فصل چهارم جرائم رو به 5 دسته تقسیم کرده. قسمت اول و مرحله اول جرائم علیه تمامیت جسم افراد. خب در رابطه با جرائم علیه تمامیت جسمانی سخن در اینه که برخی از رفتارها، برخی از کارها هست که میتواند مساوی بشه با رفتار مجرمانه علیه تمامیت جسمی. مثال بارزی که اینجا وجود داره همون قتل، کشتن یک زن. خب طبیعیه، این دیگه مصداق بارز جرم علیه تمامیت جسمانی. ماده 30 این لایحه این گونه با ما حرف میزنه: اعمال مجازات های مقرر در این قانون در صورتی است که رفتار ارتکابی مشمول مقررات مربوط به حدود و قصاص یا مجازات شرعی در دیگر قوانین نباشه. و الا اگر که برای رفتاری که اینجا گفتیم جرم مجازات گرفتن شده یک وضعیت بالاتری وجود داشته باشه، خب اون قانون شدید اجرا خواهد شد. حالا ما دستیقی که نگاه بکنید، در هر کس مرتکب یک از جرائم تمامیت جسمانی علیه زن بشود، در صورتی که مرتکب قتل عام بشود و به هر علت قصاص نشود یا اجرای قصاص منتفی شود، مثلا فرض کنید حالا باید یه تفاضل دیه پرداخت بشه و امکان تفاضل دیه وجود نداره، نمیتونن تفاضل دیه بدن، چاره ندارن که رضایت بدن به دیه، خب به حبس درجه 4 محکوم میشه. این بحث حبس درجه 4 و درجه 5 و درجه 6 رو هم حالا یک وقت ضرورتیلاش از قانون مجازات برگون به در صورتی که نمیخوام اینا برای شما، فقط میخواستم یه نگاهی به این بحثش روشون رد بشه. در صورتی که جنایت موجب فقدان یا نقصان دائمی یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کار افتادگی دائمی عضو، زوال عقل، سخت جنین، بروز بیماری جسمی یا روانی صعب العلاج یا دائمی، لطمه دائمی به زیبایی یا ایراد جراحت در حد جایفه یا بالاتر باشه، به حبس درجه 5. میبینید کلماتی رو اینجا قانونگذار داره مد نظر قرار میده، البته هنوز نرسیده به مرز قانون، در واقع لایحه هست، اما ادبیاتی رو و کلماتی رو مد نظر قرار میده که تا دیروز ما در قانونگذاری کشورمون نداشتیم، به طور ویژه بحث زیبایی رو عرض می‌کنم. در قسمت بعدی بحث جرائم علیه، اینو من رد شدم، ما دیگه معطل نمیشم، میتونید خودتون تو سایت هم هست سرچ بکنید و مطالعه داشته باشید. جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی، خب بحثی که تو فقه داریم تحت عنوان قذف، در قذف زن علاوه بر حد قذف مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 7 متناسب محکوم میشه. خب ماده مهمیه دیگه، داره اعلام میکنه که کسی که قذف انجام بده، کسی که زن رو قذف بکنه، هم حد قذف رو باید متحمل بشه هم اضافه تر. این دیگه جنبه تعذیر داره دیگه، جنبه حدی نداره، یعنی هر دو تعذیر جو با هم جمع شده، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 7. خب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات های تعذیری رو به 8 درجه تقسیم کرده. خب این مبنی فقهی داره و میشه راجع به همه این مباحث هم صحبت کرد، اما من فکر کنم که خیلی تو حاشیه‌ها نریم و فعلا اون چی که هست رو با هم صحبت بکنیم. به هر حال این 8 درجه از کجا آمده، بر چه مبنی آمده و چگونه است، خودش بحثی داره. اما من فعلا کاری به اون ندارم. فعلا میخوایم ماده 19 رو نگاه بکنیم، درجه 7 رو ببینید. حبس از 91 روز تا 6 ماه، یعنی قصفو که حدشو خورده، قاذف حدشو که خورده هیچ، حالا زندان هم داره. جزای این یا و یا و یا نیستا، اینا همه رو با هم میاره، میگه درجه 7 ایناست. حالا دیگه قاضی تشخیص میده که آیا زندان رو برای این قاذف قرار بده یا جزای نقدی از 1 میلیون تا 20 میلیون، از 100,000 تومان تا در واقع 200,000 تومان. شلاق از 11 تا 30 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه. که این قید داره محرومیت از حقوق اجتماعی، حالا تا 6 ماه، مثلا فرد رو با توجه به اوضاع احوالش 6 ماه محروم کنه یا بیشتر. تو ماده برگردم به ماده 36، توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنان چه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6 میشه. درجه 6 هم دوباره حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 ضربه تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، یعنی اسمش باید پخش بشه، اعلام بشه، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حد اکثر تا مدت 5 سال. ادامه داره، خسته تو نکنم، طولانیه. این هم در خصوص ارائه علیه حیثیت معنوی روح و روان یک خانم رو با حرفای به حساب آزردن. بحث تحقیر، هر کس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کنند به یکی از مجازات درجه 7، یعنی اینجا دیگه حد نیست، قذف نیست، ولی تحقیر هست. ببینید چیزی که ما اینجا داریم از صحبت میکنیم از یک سند بین‌المللی اومده، ممنوعیت رفتارهای تحقیر کننده، شکنجه و غیر انسانی. این از اونجا میاد، یعنی این ادبیات رو ما دقیقا اونجا ببینیم. نمیخوام قضاوت کنم، میخوام بگم یعنی چقدر تاثیرگذار است این اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی رخ میده در مباحث تقنینی کشور، که فقه باید در ارتباط با این مباحث به صورت فعال عمل بکنه. خب هر کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه‌دار رو حجب کنند یا متن توهین‌آمیز یا هجویه منتشر کنند، باز بالاترین وضعیت رو در نگاه میکنم. درجه 7 اشاره بکنم، درجه 8 حبس تا 3 ماه، جزای نقدی تا 10 میلیون، شلاق تا 10 ضربه است. یعنی در واقع وضعیتی نیست که بخواد قانون گذارش بمونه، بلکه میرسه به درجه 7 که بتونه وضعیت مجازات های تنظیر رو سنگین تر در نظر. مبحث سوم، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی. هر کس زنی را که به جرمی که مستوجب حد است اکراه نماید یا دیگر را به ارتکاب جرم حدی علیه زنی اکراه کند، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه کننده به حبس درجه 3 و در غیر این صورت به حبس درجه 6 محکوم می کند. درجه 3 رو که نگاه میکنیم میبینیم حبس بیش از 10 تا 15 سال، یعنی درجه ها از شدت به آسونی است دیگه، یکش سنگینه، هرچی مجرورتر سبکتر می شود. حبس بیش از 10 تا 15 سال، جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال. یعنی قانونگذار تلاش کرده که هرچی تناسب جرم و مجازات رو اینجاها رعایت بکنه و هرچی که جرائم سنگین تر شد مجازات هاش هم سنگین تر و هرچی جرائم سبکتر شد طبیعتاً مجازاتش هم سبکتر بشه، به سمت درجه 7 و 6 و 8 سوق داده بشه. مبحث چهارم، جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده است. هرگاه ماده 51 رو فقط اشاره میکنم، من فقط نمونهی دارم رد میخونم، رد میشم، میگم اینا اگه بخوام واردشیم چندین جلسه بحث میخواد، شاید ساعتها، یک مقوله دانشگاه، یک ترم تحصیلی لازم باشه، اما به حال حالا اون فضایی که در اختیار من هست من باید استفاده خودم ببرم. هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیر متعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه 7 محکوم می‌شود. خب بدون عذر موجه آقا مثلا منزل رو ترک کنه یا همسر خودش از منزل بیرون کنه یا نگذره بیا داخل منزل. ببینید تضاهایی که ما حالا شاید بیشتر رویکرد اخلاقی بهش داشتیم، ولی این نگاه اخلاقی داره تبدیل میشه به یک نگاه تقنینی، به یک نگاه فقهی، به یک نگاه حقوقی، داره به سمت سوی این فضا سوق داده میشه که باید همراه با این مسئله مجازات وجود داشت. یعنی دیگه بخواد اخلاقی خب فاصله میگه. ردشم از مبحث چارون که جرایم علیه حقوق و خانواده. حالا جالبه ببینید بحث تکالیف خانواده، تکالیف زوج و زوجه نیست، بحث زن و مرد نیست، یک نهاد هم پیش اومده، جلو اومده. یعنی یه موقع ما بحث ما اینه که تکالیفی که مرد در قبال زن داره انجام نده، یه موقع است نه، بحث خانه و حیثیت خانوادگی و این فضا مطرح میشه. مبحث پنجم جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن هست که ماده 56 تقریبا طولانی ترین ماده در این لایحه هست و موارد مختلفی رو مد نظر قرار داده. هر یک از کارکنان دستگاه حکومتی نظیر موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه با دارندگان کسب و تجارت یا هتل ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن، با هر نوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شأنیت زن ایرانی و حیا زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی از جمله ازدواج یا بارداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی را محروم کنه به محرومیت از اون کسی که این کار کرده، کارکنان دستگاه دولتی، کسانی که مثال زده برای شما موارد موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا موضوع ماده 5 قانون توسعه ششم به محرومیت از حقوق اجتماعی در جهت محکوم میشه. در این مورد در سطح شکایت توسط زن، کارفرما یا مسئول مربوطه تا تعیین تکلیف نهایی توسط دادگاه حق اخراج زن یا تغییر جایگاه و عنوان سازمانی رو نداره. همچنین پس از صدور حکم به نفع زن، کارفرما موظفه امنیت شغلی وی رو در محدود قوانین و مقررات کشور تامین کنه. استنکار از این حکم موجب محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 خواهد. اینم نگاهی که به حقوق و آزادی ها از امروز رد میشم. طولانی مواد ادامه داده، میرسیم به قسمت بعدی که دیگه آیین دادرسیه و جالبه فضاهای دادرسی هم خیلی قابل تأمله. دیگه الان نمیخوام ازش بشم، ولی اجمالا ببینید مؤسسات ماده 65 و کلینیک های مددکاری دولت و غیر دولتی موظفند علاوه بر اطلاع رسانی جرائم موضوع این قانون به مراجعه کنندگان زن، یعنی کلینیک ها، افرادی که مشاوره میدن، افرادی که سمتی دارن، باید به زنان بگوین که بله علیه شما چنین اقدام مجرمانه ای رخ داده و این اقدام مجرمانه هم چنین مجازات داره. یعنی آگاهی بدهن، علاوه بر اینکه باید بهش آگاهی بدن، جرائم غیر قابل گذشته واقع شده موضوع این قانون را فوراً به واحدهای انتظامی یا قضایی محل کتباً باید گزارش بکنن. یعنی یک تکلیف فوق العاده گسترده برای همه مؤسسات و کلینیک‌های مددکاری دولتی و غیر دولتی. بعد ماده 66 میگه کلیه واحدهای قضایی و انتظامی در صورت مراجعه بانوان در شکایت جرم موضوع این قانون موظفن فوراً و خارج از نوبت تشکیل پرونده بدن و تحقیق رسیدگی رو شروع کنن. در صورتی که متهم شوهر یا پدر باشن، پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل احضار میشه و در صورت عدم سازش در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال میشه. یعنی قانونگذار تلاش کرده که فرایند سازش رو ابتدا مطرح بکنه و اگر جواب نداد حالا سراغ بحث دادگاه و دادسرا بره. خب من میخوام این قسمت رو در واقع نگاهی به مفاد فصل چهارم بود و کمامی شما رو میتونست در فضای بحث قرار بده، ازش عبور بکنم و یک چند بندی داشته باشم از آنچه که بیان کردم خدمتتون عرض شد. نکته اول جنبندی من، نکته اولی که میخوام به عنوان جنبندی عرض بکنم، لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت میشه بگیم که 6 تا نگاه رو داره دنبال میکنه. 1، تأمین امنیت روح و جسم و روان زن، چه در جامعه چه در خانه. خب رجوع به آموزه‌های فقهی به صورت خیلی زیبا این بحث رو مطرح میکنه و به عنوان یک مطالبه هم بهش نگاه میکنه. تکلیفی رو بردوش شوهر به طور ویژه میگذاره، بعد یک تکلیف رو هم بردوش آحاد جامعه در قالب امر معروف و نهی از منکر. خب زیاد چندید و زیاد گفتیم. امیرالمومنین رد میشدن در کوفه، مواجه شدن با یک خانومی که بیرون در بودن و گریه میکردن، ناراحتی میکردن، پرسیدن چیه، گفتن که همسر جوانی داشتن، ایشون از منزل بیرون کرده بود و برخورد نامناسب. خب حضرت صدا زدن، نصیحت کردن، خب اعتراض نکرد این جوان که حضرت به صورت فیزیکی باش مواجه شد. اینطوری حالا بیان میشه که حضرت یقه ایشون رو گرفت و به یک گونه مثلا به دیوار چسبونه که اگر دست از رفتار بر ندادین مورد مجازات واقع خواهی شد. خب این قسمت هم سیره رو ما داریم، هم آموزهای فقهی داریم، هم آشروح النبی المعروف قرآنی رو داریم، فنای و زین داریم در قرآن و امثال هم که به ما میگه که این فضا است که کاملا با آموزهای دینی ما میخونه، فقهمون تاییدش میکنه، قبول داره و به هر حال این یک اصل مد نظر همه باید باشه و هست که امنیت روح و جسم و روان زن به عنوان یک ضرورت اجتماع ناپذیر بخشی در منزل و بخشی بیرون از منزل این باید تأمین بشه. این به عنوان یک اصل پذیرفته شده که به نظرم رسه که هم فقهمون، هم اصل حقوق بشری، هم عرف جامعه بین المللی همه همسو در این زمینه دارن حرکت. موضوع مهم در این قسمت صیانت، بند دوم، صیانت از کرامت زنه. ببینید ما یک دعوای اینجا داریم و اونه که انجام چه کاری کرامت زن رو با چالش مواجه می‌کنه. خب تلقی جامعه بین‌المللی از خشونت و از رفتاری که ناقض کرامت، یک تلقی متفاوتی است از ما. در روابط خانوادگی این تلقی متفاوت هم بیش از آن که به بیرون از جامعه برگرده به درون خانواده برد. یک سری کارا هست که در فقه هم به ما یاد میدن، یاد گرفتیم که انجامش بیرون از منزل تأمین کننده کرامت زنه و عدم رعایتش کرامت زن رو به چالش میکشه. خب در داستان رفتار حضرت موسی با دختران حضرت شعیب نمونه از رفتار کرامت آمید نسبت به زنان رو مشاهده میکنه. خلافش هم هست، رفتاری که مثلا فرعون داره با زن خودش انجام. این مدل ها رو ما در قرآن داریم. اما وقتی وارد منزل میشیم یه مباحث مطرح میشه که باید به طور جدی تو حوزه ها روش کار بشه، یعنی باید یه تأمل جدی فقهی رو انجام بگیره. مشخصا بحث تمکین رو خب به هر حال به عنوان یک حق مرد مطرح میشه و وظیفه زن و اینکه عدم تمکین میتواند نشوز رو به دنبال بره و نشوزم با فرایند نصیحت و بعدم ترک مزدوجه و بعد هم فجر بوهر، نه خب این فرایند چه میشه؟ این یکی از چالشی ترین و بحث برانگیز ترین حوزه هایی است که ما امروز باش مواجه هست. تلقی جامعه بین المللی یک چیز دیگه است. اصولا در ارتباط با بحث روابط جنسی هر کاری که خلاف رضایت زن باشه خلاف کرامتش و ناقض کرامت زن محسوب میشه. اگر تأمل بفرمایید این لایحه رو بندهایش رو خوندم، نمیدونم حواستون بود یا نه، بودی تو فضل بسنم، یه مواردی رو لایحه داره تأکید میکنه برای اینکه رضایت خانم باید در رابطه زناشویی دیده شود، یعنی نمیشه لحاظ نشه. هم اصل رابطه و هم کیفیت رابطه. خب این یکی از بحثه است که ما باید روش یک تأمل و دقتی داشته باشیم. در حال چه پاسخی میخوایم در این زمینه ارائه بکنیم؟ دنیا این نگاه هر محور و این فرایند وادار کردن زن به تمکین رو حداقل در این اسناد، وقتی میگم دنیا یعنی این اسناد بین المللی که حالا امروز مطرحه و مطالبه‌گری از طرف این اسناد نسبت به دولت‌ها و کشورها وجود داره. فضای بس اینه. الان مثلا چه فضایی رو میشه در نوبت مطرح کرد؟ سوال مشخصه، آیا میتونیم بگوییم اعمال این حق، داشتن این حق برای یک مرد یک بحثه، نحوه اعمال این حق هم برای یک زن یک بحث دیگری است و حتی نحوه اعمال این حق برای مرد یه بحث دیگری است و الزاماً داشتن حق اگر مطلق باشه به معنای اعمال حق به صورت مطلق هم نیست، بلکه میتونه اعمال حق مقید باشه، چنانچه شاه مقدس مواردی رو خودش مقید کرده که شما نمیتونی از این حق قدم استفاده بکنی. حالا آیا میتوان گفت که اگر یه تنقیه مناطی اینجا شکل میگیره، یه الغای خصوصیت انجام میگیره؟ عرض میکنم اینا بحثیست که ما باید در فقه به طور جدی بهش بپردازیم و باید روش کار بشه. آیا میشه بگیم اون دو ایامی که شارع مقدس حرام میدونه ارتباط زن و شوهر رو، مناطی که اونجا مطرح میشه آیا اون منات میتونه راجع به جایی هم که رفتار منجر به خشونت میشود اعمال شود یا خیر؟ یه وحدت مناطی بگیریم، وحدت ملاکی بگیریم یا خیر؟ بگونه که سر از قیاس در نیاریم، یعنی یک منات قطعی، یا اگرم هست یه قیاس مستنبط العله به حساب اولویت داری رو بتونیم دنبال بکنیم. خب به هر حال به نظر میرسه که با طرح مباحث خشونت و تعریفی که از خشونت میشه و اون آزار روحی عمیقی که برای زن از یک رفتار حاصل میشه، خب این یک نکته است که میشه روش تعامل کرد. من در حد یک طرح بحث اینجا خدمت عرض میکنم. بزرگوارانی هستن در این جلسه که مطمئنم فضای تحقیق رو به روی بحث باز خواهم کرد و انشالله نتایج خوبی هم مطرح خواهد شد. به هر حال قرار نیست که ما همگام و همراه با اسناد بشیم ابدا. نه من اعتقاد دارم و نه همچین کاری میتونه صحیح باشه. سخن در توجه، سخن در فهم دقیق، سخن در یک نگاه مدقانه است به بحثی که مطرحه. امروز یک رفتار رو میگن خشونت، نگاه که بکنیم میبینیم وزن این با اون چه که به حساب شاعر مقدس ممنوعش کرده در رابطه زوجیت، وزنش آثارش خیلی سنگین تره. حالا آیا میشه اون حکم رو انجام آورد یا خیر؟ خب یک بحثه است که شاید بشه روش تأملی داشته باشه. این راجع به بحث سیانت از کرامت، یعنی در این قسمت یک نکته رو باید من به نظر قرار رد بشم. محور سوم لایحه برمیگرده به تحکیم مبانی خانواده. ببینید یه اشاره کردم به این که دعوا سر اسم زن یا بانو، خب بار معنایی اینه. الان ما اگه تو فقه رجوع بکنیم، فقه چه تعریفی از کلمه زن به ما میده، چه تعریفی از کلمه بانو به ما میده، چه آثار فقهی بر این دو تا بار میده؟ به زیر سقاطه من چرا میگم هیچ اثر فقهی راجع به این دو کلمه وجود نداره، هیچ اثر فقهی روش نیست. اما چرا دو تا قوه کشور ما، قوه قضاییه و قوه مجریه، در این نامگذاری حساسیت داره؟ یکی به سمتی به کارگیری کلمه بانو حرکت میکنه، یکی به سمت کلمه زن. شاید میگم اثر فقهی نداره هیچ، اما پوشش بین المللی بحث مهمه. شما وقتی که کلمه بانو رو به کار برید، دنیا تعریف روشنی از کلمه بانو نداره. خیلی متوجه نمیشه وقتی شما میگید بانو یعنی خانم متأهل یا بانو مجردا در بر میگیره. تازه متأهل باید مسن باشه یا نه لازم سنی ازش گذشته باشه. مثلا اگه دختر خانم 15 ساله هم که عقد کرده میشه بهش گفت بانو. خب این برمیگرده ما تو فرهنگ فارسی میفهمیم چی داریم میگیم، درک میکنیم، اما سخن در بازتابهای بین المللی این کلمه است. وقتی ما میگیم بانو، دنیا چه فهمی از این واژه داره؟ اما وقتی که میگید زن، همه دنیا میدانند زن یعنی چی؟ زن موجودی است در برابر من، دو تا، یعنی حالا دنیا اینو به عنوان دو نوع تعریف میکنه ولی ما دو صنف از یک نوع تعریفش میکنیم. این دعوای اثری داره. قوه قضاییه که کلمه بانو رو به کار برد، نگاهش اینه که ما گره بزنیم. اینو خوب دقت بکنید، یه بحث به نظرم بسیار مهمی است که باید توجه همتون جلب بشه و اختصاصی به این بحثم نداره، جای دیگه هم همینطوره، ولی من فعلا گریزم و میخوام اینجا بزنم. ببینید وقتی که بحث بانو رو مطرح میکنن، هدفی رو که رصد میکنن اینه حمایت از زن در برابر خشونت، تأمین کرامت، زیانت امثاله ها، همین ها نباید فرهنگ دینی حاکم بر روابط خانوادگی رو پایش، اساسش رفاقت، عاشروهن بالمعروف و امثاله هم، تبدیلش بکنه به فرهنگ رقابت. این اتفاق نباید رخ بده. اون چیزی که از نگاه قوه قضاییه ما به دست بیاریم اینه، لذات اصرار میکنه خانواده رو در کانون توجه خشونت ببینه و جدا و فارغ از این ماجرا اونو تعریف نکنه. ولی وقتی که شما کلمه زن رو به کار برید، زن چه نگاهی رو نه در دنیا تولید کرد نه در داخل تولید میکنه. یعنی دیگه شما دغدغه‌ای رو به عنوان خانواده نمیخواید، نه اینکه ندارید، این کلمه این دغدغه رو نمیرسونه. این کلمه زن، این واژه، این دغدغه رو نمیرسونه. یعنی شما دو نگاه دارید. یک نگاه به زن برای آن که او را مورد حمایت قرار بدهید، فارغ از این که حالا این حمایت آثار خانوادگیش چی میتونه باشه، کار نداری بشه، مهم اینه که این زن مورد حمایت قرار بشه. اگه بخواید نگاه دنبال بکنید از کلمه زن استفاده میکنید. اما اگر بخواید نه، نگاه خانوادگی هم دنبال بکنید. یعنی حالا که من دارم حمایت میکنم، این میام ابروشو درست میکنم، ندارم چشمشو کور بکنم، اینجا بحث بانو مطرح میشه. اما یادتون نره این یک نکته مثبته، یه نکته منفی هم داره. خب آیا جرائمی که از رهگذر خشونت پیش میاد و قبلش رفتارهای خشونت آمیز علیه زن، آیا منحصر به خانواده است یا نه بیرون از منزل هم هست و بالاتر؟ نوع رفتارهای خشونت آمیز بیرون از منزل گسترده تر کمن و کیفنه نسبت به اونچه که داخل منزل. آیا میتونیم حرف رو بزنیم یا خیر؟ خب آمارها به ما نشون میده که آنچه که باعث ایجاد خشونت میشه بخشش به داخل منزله، بخشش بیرون از منزله. موارد بیرون از منزل بیشتره، تحت عنوان روابط نامشروع امثال و حالا چیزی که تمامیش هست. اگر چه در ارتباط با منزل خشونت وجود دارد، اما نمیشه نگاه رو منحصر کرد به منزل و خانواده. پس ببینید یک فضای بسیار پیچیده. به سمت کلمه بانو بریم، نگاه خانواده تضمین میشود. قرار نیست زن در برابر مرد قرار بگیره، قرار است از زن حمایت به عمل بیاد، نه اینکه زن در برابر مرد قرار بگیره. و از اون بعد اگر روی این کلمه مانو بدیم، خب بعد خانواده پررنگ میشه، بعد جامعه کمرنگ میشه. خب آیا مقابله با خشونت علیه زن در جامعه رو نمیخواییم یک نگاه جدی بهش داشته باشیم؟ بحث نگاهی به نامحرم که مطرح می شود و این منشأ بسیار بدبختی‌های خشونت آمیز در جامعه می شود، اینو نمی خوایم به طور جدی روش تأمل داشته باشیم یا خیر؟ خب به هر حال این یه گوشه از این دغدغه‌ای است که در ارتباط با اسم گذاری مطرح میشه و اشاره دارم میخوام خدمت. نکته مهمتر بحث تحکیم مبانی خانواده است. خب در این لایحه تلاش شده مبانی خانواده با امنیت گره بخوره، یعنی هر میزان امنیت داخل منزل افزایش پیدا بکنه، مبانی خانواده تحکیم میشه. خب این نگاه خوبه، در اسناد بین المللی این نیست، این در واقع به این صورت اونجا هم هست، این در واقع هست، نگفته نمونه هست اونجا، هم در واقع هست، اینو من قبلا هم یه جا اشاره کردم. اسناد بین‌المللی متعدد در رابطه با خانواده وجود داره، همین دغدغه‌ها وجود داره، مختص ما هم نیست. من توصیه می‌کنم یک مقاله جناب آقای توحیدی داره راجع به همین اسناد بین‌المللی مربوط به زن و خانواده، اینو ملاحظه بفرمایید، هست مباحث اونجا مطرح شده. اما چیزی که میخوام عرض بکنم و برام مهمه و میتونه جالب توجه باشه اینه که یادمون نره این امنیت از هر دو طرفه، یعنی مرد هم نیازی به این امنیت داره، این فقط نیست که زن. خب فرهنگ روی اعصاب، کلمه فرهنگ رو زود به کار بردم، شاید نمیده باید با تأمل ادبیات که روی اعصاب به همراه رفتن در داخل منزل ها منازل، خب به راحتی میبینید که پرخاشگری انجام میگیره، غر به قول ما غر میزنن زن و شوهر وقتی و امثال. خب امروز این بابا رفتار خوشنطابی زد تعریف میشه دیگه، این داره انجام میگیره. موفقیت در تحکیم بنیان خانواده و تحکیم مبانی خانواده اگرچه به امنیت گره میخوره، اما یادمون نره دو سو دارد، از یک طرف مرد و از یک طرف زنه. این لایحه توجه نمی کنه به این قصه و توجه نکرده، یعنی کاملا یک طرفه داره میره، گویا فقط و فقط این مرد است که در منزل گویا این گونه است منشأ ناایجاد ناامنیست. و البته میگم اینو من منکر نیستم که به ما گفتن یاد دادن، امام صادق روایت قشنگ نفهمیدن، فهمیدن که دختراتون رو به آدم متدین بدید، در توضیح این فرمایششون این گونه فهمیدن که اگر دخترت متدین باشه آدم متدین، اگر دخترتون خوب باشه آدم متدین قدر داره این دختر خواهد، و اگر دخترتون خوشخورم نباشه بدخورم باشه آدم متدین تحمل خواهد کرد. اینو میدونیم همه رو بلدیم، اما نگاه کنید بحث اخلاق نیست، بحث قانونه، بحث این که فردا دولت سینش رو سپه کرده اومده جلو، مثل مهریه، مثل مطالب مهریه، مثل ارزم بزرگتون تنصیف دارایی، مثل اجرت المثل، مثل کودکار و سایر موارد. سخن در اینه که این تبدیل نشود به فرهنگ تقابلی. من این وقتی که دارم مطرح میکنم و دقیقه دارم در ارتباط با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از قدم راجع به حقوق کودکم بارها گفتم نباید حقوق کودک به گونه تعریف شه که کودک در برابر پدر مادر باشن، این در کنار پدر مادر برام مفهوم میده. خب ما الان از دنیای مباحث اخلاقی عبور کردیم، ای کاش برگردیم به دنیای مباحث اخلاقی، اما وقتی فعلا اخلاق جواب نمیده و باید و چاره جز آمدن قانون نیست، اون موقع قانون ظرافت خودش رو داره، دقت خودش رو میطلبه که این فرهنگ‌ها بر خانواده و مبانی خانواده مستولی نشه. بحث پنجمی که در این لایحه باز مد نظر قرار میگیره ارتقاء شاخصه های دادرسی اسلامی و عادلانه است. ببینید ما توقع داریم، که فرایند حل اختلاف در منزل که منشأ خشونت دارد، انواع مقسم خشونت ها به همون فضای قرآنی شکل بگیره. طبعاً تو حکمان من اهلها و حکمان من اهلی فضایی حکمیت، من نمیدونم مشکل کار کجاست که ما شوراهای حل اختلاف رو آوردیم در این لایحه هم ارجاع به سازش رو مطرح میکنیم، اما بحث حکمیت که میتواند یک نهاد خصوصی باشه. ببینید امروز در دنیا بحث قضا زدائی زندان زدائی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر شده، دلیلی نداره برای هر کاری زندان، دلیلی نداره برای هر رفتاری دورمنگاری. امروزه تلقی داره عوض میشه، سخن اینه که ضرورتی ندارد شما برای کشور هزینه درست بکنید. وقتی میگوید دادگاه، وقتی میگوید شورای حل اختلاف، یعنی یا باید مالیات دهندگان مالیات بدهند تا مشکل برخی حل بشود، زندان درست بشه، دادگاه درست بشه، شورای حل اختلاف درست بشه، یا نه نفت بفروشیم و این کار انجام بدیم. فرایند خصوصی سازی واگذاری اختلاف به خودشون به حکم، این هم یکی از نکاتی است که امروزه باید در کانه توجه باشه، فقط در این زمینه باید به طور جدی عمل بکنه. مهمترین بحث پیشگیری از جرائم خشونت آمیز علیه بانواده که به نظر میرسه یکی از اون بحث بسیار مهم و قابل توجه در آیات قرآن هم من یه تأمل کردم، دیدم که بحث پیشگیری مباحث قابل توجه و قابل تأملی داره. یعنی اگر بتوانیم در رابطه با بحث پیشگیری سرمایه گذاری کافی انجام بدیم، بسیار از مسائل میتونه تا حدود قابل توجه از این جهات منفی که دارن دور بشن و کاسته بشن. من برای تکمیل عرضم که دیگه قسمت آخر سخنم خواهد شد، با امیدوارم که خسته نکرده باشم و یه فرصتم باشه اگر سوالی بود در خدمتتون باشم. ممکنه ناخواستم این بحث کمی طول بکشه ولی سعی میکنم که جمع جورش بکنم. یه تأملی راجع به سوره نور داشتم، احساس کردم که اگر یک بار همه ما سوره نور رو حالا بریم سراغش، یعنی بعد از اینکه فضای خشونت، فضای سیانت از کرامت، تأمین امنیت بانوان زمان در راه، حالا که این مباحث رو اجمالا در فضای ذهنش قرار گرفتیم، یه حالا بریم سراغ این آیات که نکات خیلی قابل تأمل و قابل توجهی اینجا خودشو نشون میده. همش هم به نظر میرسه بر مبنای پیشگیریه. یعنی اگر بشود این فرهنگ موجود در سوره مبارکه نور رو در ارتباط با خشونت ما برسونیمش به مرز قانون گذاری، همه بحث فقهی من اینجاست، بشود همه اینها رو به مرزهای فقه رسون، به مرزهای قانون رسون، بسیار از آنچه که امروز دغدغه خشونت خواهد هست و شاید در آینده هم بیشترش بکنه میتونه کاسته بشه و از بین بره. من قبل از اینکه راجع به سوره نور دو سه نکته عرض بکنم، سوره احزاب آیه 59 رو یادآوری بکنم. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. همه کسانی که در ارتباط با سیاست جنایی و مسائل جرم شناسی کار میکنن معتقدن پیشگیری حرف اول میزنه. نگاه تمام قلب این آیه به پیشگیریه. برای جلوگیری از وقوع خشونت جنسی بهترین را، دقیقترین را، اصلیترین را، یدنین علیهن من جلابیبهن، این خطاب باشم. یا من نبیم قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. بله این هست مؤمنین و هر کسی که میخواهد در کمند این سیانت و حفاظت قرار بگیره هم میتونه از این فضا استفاده بکنه. درسته این تکلیف مؤمنان است و اختصاص به مؤمن داره، کار به مؤمنین نداره، اما شامل اهل کتاب میشود. اما وقتی که میدانیم فقدان این موضوع، فقدان رعایت مسئله بستر خشونت رو فراهم میکنه، خب بقیه میتونه از این دستور قرآنی استفاده بکنه. به ترجمه این آیه که رجوع میکنیم خیلی جالبه، دو تا ترجمه کاملا متفاوت رو یعنی به کل مترجمین من نگاه کردم، دو دسته ترجمه رو میشه به راحتی استیاد کرد. یک، بعضی‌ها در ترجمه این آیه میفهمن که یودینی نره این من جوابی به هنده رو ترجمه کنم به پوشش، بعد زاره که ادنا ان یعارف نفر نایو ادین رو اینطوری ترجمه میکنن، شناخته نشون که مورد اذیت و آزار قرار بگیرن، شناخته نشون که مورد اذیت و آزار قرار بگیرن. یعنی اگر این پوشش رو رعایت نکنن شناخته میشن و از رهگذر که شناختش کردن اذیت میشن، اذیت واقع میشه. خب این مثل این که برخی میگن، به برخی میگن که این اینجوری بزنید که شناخته نشید، کسی مزاحمتون نشه. این یه ترجمه. یه ترجمه اینه، جلابی بهنه رو به چادر ترجمه کردن و بعدم دو تا حکم رو از این آیه، یک چادر که سرتون کنید یعرف نه، یعنی شناخته میشوید، با چادر شناخته میشوید، به تقوا شناخته میشوید، به پاکی شناخته میشوید. دومین اصلا فلا یعذین یعنی مورد اذیت و آزار قرار نمیگیری. اما با کمی تعمل به نظر میرسه که اون فافای تفریح دیگه، فلا یعذین، اگر این فافای تفریح بگیریم احتمالا ترجمه اول که بحث پوشش رو مطرح میکنه در راستای پیشگیری هم جالب خواهد بود. بحث پوشش که موجب میشه شما از رهگذر پوشش شناخته نشید، نه اینکه اسم و فامیل و مشخصاتتون معلوم نشه، نه، شناخته نشوید خطاب زنان است. به نظر میرسه که فراتر از این بحث رو داره دنبال میکنه، شناخته نشوید از این جهت و مهمتر از همه شناخته نشوید از جهت دارایی ها و زیبایی هایی که خداوند از رهگذر خلقت در اختیار زنان قرار داده شده. فلا و این منشه اذیت و آزار میشه، یعنی هر دوش منشه اذیت و آزار میشه، حالا فلا یعذر، اینجوری مطلب شه. من از این آیه میخوام عبور کنم برای سراغ سوره نور. در سوره نور ابتدای سوره حرف دقیقی زده میشه، سورتون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیه آیات بینات لعلکم تذکرون. به نظر میرسه که این چه فضای مهمی رو داره فرای ما قرار میده. فرضناها، ما اینو به شما، همه قرآن فرضه، همهش فرضه، ولی اینجا داره تاکید ویژه بر فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات، آیات رو شاید شما تذکر بگیرید. یکی از تذکرهایی که میشه دیگه بحث پیشگیری که جالبه، من برخی از اوقاتشو بگم جمع میکنم بحث رو. مثلا از همون ابتدا شروع میکنه که از زانیت و زانیت، یعنی بلا فاصله بعد از این آیه وارد بحث اقداماتی میشه که حالا بنا رضایت در دنیا به میگن رضایت خوشونت هم نیست، هیچ خوشونت نیست، ولی قرآن کریم نگاهش رو داره متفاوت قرار میده که این یک بحث دومیست، بحث سومیست. فجلدو بعد ولا معتجلدن ولا تأخذ کن به ما رعفتن فی دین الله، هیچ رعف. خب ممکنه کسی بگه که این پایان خشونت دیگه، هیچ رعفتی در نابطه نباشه. خب این همونه که حفظ کیان خانواده رو میتونه رقم بزنه، یعنی خشونت و حفظ کیان خانواده اینجا گره میخوره. من درسته داره یه خشونت انجام میگیره در بعدی که در دنیا وجود داره، اما این رقم خوردن خشونت با کیان خانواده به گونه ایست که منفعت حفظ بنیان خانواده فراتر است. این مقدار خشونت است که داره انجام میگیره. لذا اگر قرار است بنیان خانواده حفظ شد، به زدن صد ضربه شلاق از این دره نکن، اسمش رو از خشونت و عبا بکنه، چون اون ور بنیان خانواده هست میده. هزینه های از هم پاشیدگی خانواده خیلی فراتر از این قسمت خواهد. بعد جالبه در همین قسمت بحث این که یه عده از مؤمنین باید حاضر باشن، این عده از مؤمنین پیشگیری اونجا باشن که چکار کنن، تماشا کنن، یعنی حد کسی رو دارن تماشا چی که نمیخواد که. این حد برای اینه که به نظر مثل اون جهت پیشگیری رخ بده، مؤمنین حواسشون باشه، ممکنه هر کسی سرویش این گونه داشته باشه. موضوع بعدی که باز در راستای جالب پیشگیری مطرح شده، موضوع کفیت از زانی لا ینکه الا زانی و مشرکه، سیاست پیشگیری، یعنی اگر قرار است خشونت رخ ندهد چاره نیست که این کفیت مؤمنانه رقم بخوره. من گاهی وقتا با این سوال که مواجه میشم، مثلا چرا حقوق مرد بیشتره، مثلا چرا ریاست مرد بیشتره، میگم خب این برای تأمین مسائل مختلفی است. بعد سوال میشه که خب اینایی که شما میگید مثل این که حالا زن تفکری که برای زن مطرح شده، تفکر ریحانه هست و امثال هم، خب از من هم مرد رفتاره داره که آسیبزاست و لطمه میزنه. جواب من اینه که ما با کدوم مرد کدوم فرد به عنوان زوج مواجه هستیم. اون اختیاراتی که برای زوج بیان شده اختیاراتی است برای زوج متدین، برای اون تعریفی که فقه از مرد داره. فقه برای فردی که قرار است در کنار یک زن قرار بگیره تعریف داره، لذا با اون تعریف این اختیارات رو بهش داده. از این جهت نگفته هر فردی لایق این اختیارات است و نمیشن به نظر رسیده اینقدر توسعه داد. خب موضوع کفیت. بحث بعدی بحث قصف. در ادامه همین سوره مباحث مثل یعظو کم الله مطرح میشه، بحث موعظه، بحث ممنوعیت اشرای فحشا میاد که به دنبالش عذاب علی مطرح میشه، بحث خطوات شیطان مطرح میشه، بحث ولیعفو ولیصفحو الا تحبون یغفر الله لکم. یعنی اگر بخواهیم یک سوره رو امروز با هم مرور بکنیم که نشون میده سیاست پیشگیرانه که جاش به نظر من توفه خالیه، جای این سیاست توفه خالیه و باید کاره فقهی سنگین راجع به این قصه قرار بگیریم، اون سوره به نظر من سوره نوره. نکات متعددی در این سوره هست که این فضا رو نشون میده انجام چه کارهایی میتواند خشونت درست کنه، تا ترک اون که ترک اون کار میتونه جلو خشونت رو بگیره. دقیقاً خشونت در همون معنایی که امروز در ادبیات حقوق بشری مورد توجه جامعه جهانی است و به عنوان یک مطالبه هم از کشور ما مطرح میشه. جمع کنم عرضم رو این گونه شد که ما به هر حال مواجه میشیم در سال 99 با یک لایحه‌ای که قرار به تصویب نمایندگان مجلس برسه، قطعاً حق و اصلاح های اینجا خواهد خورد. اما چون یک فرایند داخلی رو طی کرده، معمولاً به تصویب میرسه. خب چیزی که خیلی مهمه اینه که این لایحه دو تا چیز رو به نظر مد نظر قرار نداده به صورت دقیق و جدی. یک، سهم مناسبات اخلاقی در روابط خانوادگی به طور ویژه، مناسباتی که میتواند ریشه خشونت خانگی و خانوادگی رو بخشونه، و سرمایه گذاری برای این کار. شما اون فصل سوم رو که نگاه میکنید که در واقع راجع به تعهدات نهادهای مختلف هست، وظایف دستگاه اجرایی هست که از ماده 10 تا ماده 39 هم هست، یعنی مواد متعدد رو به این هر چی نگاه میکنیم میبینیم که این نگاه کمتر، حداقل از بنده کمتر دیده میشه. توقع اینه که این نگاه اخلاقی که نیاز مبرم جامعه است و میتواند جامعه ایرانی رو به یک جامعه برجسته بین المللی در این زمینه تبدیل بکنه، توجه بشه، پر رنگ تر بشه. این یک نکته. یه نکته هم این که فرهنگ حمایت از زن در برابر خشونت، یا فرهنگ حمایت از زن در برابر تبعیض، یا فرهنگ حمایت از زن در راستای تحقق عدالت جنسیتی و همه مباحث، آنگاه قرینه به ثواب خواهد شد که بنیان خانواده رو به چالش نکشه، چون منافعی که از طریق این نوع حمایت ها عائد میشه، حاصل میشه، در برابر هزینه هایی که امروز بر خانواده تعمیم میشه قابل توجه نیست. اینقدر منافع زیاد نیست که بگوییم میارزد یا میصرفه که ولو خانواده متلاشی بشه اما ما جلو خشونت رو بگیریم. این نگاه به نظر میرسه که یه دغدغه است که نمیخوام بگم در نگاه قانونگذاران نیست، که قطعا هست، اما طرح و تبیین اون در لابلای مواد هم یک ضرورت اجتناب ناپذیره. من در خدمت تو هستم. ظاهرا حالا دیگه سوال رو شما باید برام بخونید و ما هم در خدمتتون باشیم. عرضم به حضورتون، نگاه قانونگذار ایرانی به اسنادی که امروز در جهان مطرح میشه که متعدد هم هستن این اسناد، نگاه قانونگذار ایرانی به این اسناد یک نگاه مثبتی نیست و از این جهت چندان مورد توجه واقع نمیشه. ماده 9 قانون مدنی کشورمون اصولا معاهدات بین المللی رو با دو شرط و با گونه سی میپذیره: یک، مغایر با قانون اساسی نباشه، دو، تازه اینها در حکم قانون هم هستن، اینها قانون نیستن. خب حالا سخن در اینه که اگر اینها در حکم قانون هستند آیا قابل استناد هستن یا خیر؟ وقتی که ما به دادگاه رجوع میکنیم، رویه دادگاه رو مشاهده میکنیم، میبینیم که دادگاه کلن به ندرت به این اسناد توجه میکنه، در حالی که خیلیش همون عرفیست که به هر مورد تایید اشاره هم هست، یعنی نمیشه خیلی نگران بود راجع به اون عرف. اون هست. اخیراً یک فضای مطرح شده که برخی از مستشاران توجه دارن میکنن به این وضعیت و اسناد رو دارن در دادگاه ها مورد قرار میدن. مثلا این بحثی که اخیراً مطرح شد در مجلس تصویب شد، مادر ایرانی با فرد غیر ایرانی که ازدواج کرده تابعیت ایرانی به فرزند به اعتبار مادر داده شد. این بحث بود که 2 سال پیش برخلاف قضات ما راجع به اون رأی داده بودن. هرچند رأیشون جایگاهی نداشت و مستندی نمیتونست داشته باشه در نظام حقوقی کشور، ولی امروز مستند حقوقی پیدا کرد. ولی سرجم دو تا مطلب مهم هست. یک، اولا یک نگاه بدبینانه به این اسناد وجود داره. دومی که در موارد این اسناد با موازین فقهی تعارض داره. در ارتباط با تعارض من دفاع میکنم و قبولم دارم. مقاله که چندی مقاله که خودم در انجام نوشتم میتونید نگاه بکنید، مثلا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو من خودم شمردم، احصا کردم، 100 مورد تعارض این سند رو با مباحث فقهی در آوردم، چاپ شده مقالش هست. اما همه جا اینطور نیست، یعنی همین مثل خوشحالت کنم عرض میکردم خدمتتون، به جز موارد خاصی که من شاید مشخصه میتونستم بحث تمکین رو برای مثال بزنم، سایر موارد چیزی نیست که ما بگیم فقه بر نمیتابه. اما اونجا که به نظر من یه مقداری قابل تأمل تره، این نگاه بدبینانه است. این نگاه بدبینانه به معنای این شده که عملا اصلا کسی توجه نکنه به این اصلا. این به نظر من خوب نیست. انسان عالمانه چیزی را انکار کند، رد بکنه، خیلی بهتره که اون فضا رو نداشته باشه، بعد بخواد مخالفت بکنه، بعد معلوم بشه که مخالفتش چند را. این بخش که جنبه روحی روانی داره، جنبه روحی روانی داره بیشتر. من گاهی وقتا تو بحث ازدواج مبحثی رو خدمت بزرگوارم مطرح میکنم، میگم که عرف جاهلی در رابطه با خانواده چی بود؟ شارع مقدس چه عرفی رو تایید کرد؟ عرف زمان خودش رو. این عرف چه کسی بود؟ عرف مشرکین بود. مشرکینی که جانشون مباح نبود، خونشون هدر بود، خونشون هدر بود، محدود دم بودن، این مشرکین قوانینشون برخی از قوانینشون رو تایید شارع قرار کرد. پس اگر بتونیم زائقه شارع رو کشف بکنیم که بر چه مناطی، بر چه ملاک شارع این عرف رو تعیین کرده، درسته اینجا مخالفت کرده، خب خلاف عفت بوده، خلاف حیا بوده، اینا مسلم، خلاف استحکام بنیان خانواده بوده مسلم، اما اونایی که تعیین کرده بر چه من بهش تعیین کرده؟ پیدا کردن این موارد خیلی میتونه کمک بکنه به امروز ما که نگاهمون اینقدر بدبینانه نباشه. به هر حال ما اصل 4 قانون اساسی در کشورمون داریم، فارغ از این که همه چیز باید مطابق با موازین فقهی باشه، موازین اسلام باشه، فارغ از این که اعتقاد شخصمون هست، اما اصل 4 هم ما داریم، همه چیز باید مطابق با موازین باشه، موازین اسلام. اما تشخیص این موازین و اینکه چه چیزی قرار است با موازین سنجش بشه، این نیاز داره که این نگاه بدبینانه یه مقداری تغییر پیدا کنه، یه مقداری افراد محققین به خودشون فرصت بدن، اجازه بدن این اسناد رو ببینن، مطالعه بکنن و بعد حالا اون نگاه های انتقادی خودشون هم داشته باشن. من خودم این کار رو کردم، این کار رو انجام میدم و توقع است که دیگران هم همین زحمت رو بکشن. به هر حال اون چه که ما داریم امروز عرض میکنیم، اگر در کشورمون اسناد بین‌المللی اجرا میشد، اینقدر مورد حجمه گزارشگران شورای حقوق بشر نبودیم. البته این به معنی نیست که کوتا بیاییم تا مورد حجمه نباشیم، نه، همچی بحثی رو نه من دارم نه اعتقادی به این حرف دارم. سخن در اینه که پاسخ که سوالی من خودم میخوام بدم، میخوام بگم چون اجرا نمیکنیم مورد حجمه قرار میگیریم، حالا باید اجرا بکنیم یا خیر؟ بستگی داره که اول شناخت رو درستش بکنیم، بشناسیم اینا چی هستن. من که مجبور شدم یه گریزی به این اسناد بزنم برای اینکه بهتون بگم این بحث متأثر از اون فضاست، یعنی اگر اون فضای خوشنط نبود، مباحث مطالبات رو جهانی نبود، دغدغه های جهانی نبود، معلوم نبود این بحث حالا حتی در کشور ما مطرح بشه، در حالی که همه اینهایی که امروز در این طرح اومده دیروز هم رخ میداده. بحث زیبایی در دیروز هم بوده، نمیدونم بحث روح و روان دیروز بوده، بحث تمامیت جسم بوده، همه این بحث دیروز هم بوده، امروز هم هست. ببینید بحث حمایت از زن در برابر خشونت نباید منجر به ایجاد فرهنگ تقابل شود. این مهم است به نظر من. این فضا رو ما باید دنبال بکنیم. از اون بعد خشونت علیه زن یک سوی قضیه است، خشونت زن علیه مرد وجود داره. اونم یه روی دیگه قصه است. خب خب اونم باید دیده بشه. پس هر دو روی سکه باید دیده بشه. تازه این خشونت فرزندان هم باید مد نظر قرار بده. آثار این خشونت، دویج خشونت داخل منزل باید کودکان رو هم ببینه. این مباحثی است که من فکر میکنم باید بیشتر مد نظر ماها باشه. روی اینا بیشتر باید سرمایه‌گذاری کرد، دقت کافی رو به خرج داد که اصولا وقتی که ما نگاه میکنیم به آموزهای فقهمون، نگاه میکنیم به مبانی قرآنمون، به آیات قرآن و نگاه میکنیم به اون آداب و رسوم صحیح ایرانیمون، اسلامیمون، به اینا که نگاه میکنیم میبینیم که گاهی وقتا بین آنچه که آرمان تعریف میشه، یعنی آنچه که آرزو تعریف میشه و آنچه که امروز وجود داره، فاصله قابل توجهی وجود داره و متأسفانه این تفاوت هم گاهی وقتا بیخ گوش خود ما هست، خیلی نزدیکه و لازم نیست که چرا را قدریم و دنبالش باشیم و تو تاریکی پیداش بکنیم، بسیار راحت توی روشنایی دیده میشه و این به نظر میرسه که چیزی که باید مد نظر همه ما قرار بگیره. بنابراین ما دقیقی راجبه بست تلازم نداریم، چون بود و نبود این قاعده در تعهدات سلبی، در تعهدات ایجابی، در حق در معنی بودن، در حق در معنی داشته و امثال هم، همه اینها محل گفتگو و بحث. اما فارغ از این قصه نگاه بکنیم، یک خشونت دو سویه نگاه بشه و این خشونت دو سویه از اون طرف هم زنان و مردان هر دو بشه.